بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز که این راه طولانی را طی کردید و امروز حسینیه ما را با حضور خودتون، با اخلاص خودتون، با معنویاتی که به حمد الله گسترده است در بین مردم عزیز آذربایجان و تبریز منور کردید تشکر میکنم، مخصوصا از خانواده های عزیز شهیدان و ایثارگران و علمای محترم و مسئولان محترم. حقیقتا روز 29 بهمن هر سال برای ما یک روز مبارک است. اینکه توفیق پیدا می‌کنیم جمعی از جوانان عزیز، مردم عزیز، مردم غیور، مردم مؤمن و امتحان داده های دوران طولانی تاریخ کشور را در یک چنین روزی در این حسینیه زیارت کنیم، این برای من واقعا مایه خرسندی است و این روز رو به معنای واقعی کلمه روز مبارکی به حساب میارم. به حمد الله مجلس پرشور و پرحال و پرمضمونی است، همطور که در این سرود زیبا بیان کردید. آماده جواندار، آزاده جواندار. بنده هم حقیقتا تصدیق میکنم، یک جمله‌ای در این سرود شما بود که شیطان بیزه ال تاپ باز. واقعا همینجوره، شیطان سیزه ال تاپ ماز بدون تردید. اونجه که از سابقه آذربایجان و تبریز و حوادث گوناگون و فراز و نشیب‌های عجیب و غریب انسان به یاد داره، همین معنا رو تأیید میکند و تقویت میکنه. از جناب آقای شبستری هم حقیقتا تشکر میکنم، وجود ایشون برای تبریز یک برکت است، یک نعمت است و یقینا محور وجود یک روحانی متعهد و با بصیرت و قدردان نیروهای انقلابی برای هر شهری، به خصوص برای شهری مثل تبریز و استانی مثل استان آذربایجان یک فرصت است. از این فرصت امیدواریم که انشالله بشود استفاده کرد. بنده درباره مناقب آذربایجان و تبریز تا حالا مطالب زیادی عرض کردم که واقعا به اونها از بنه‌دندان معتقدم. این جمله رو فقط عرض بکنم که مردم آذربایجان و مردم تبریز نشون دادن که هم پیشرو هستند، هم موقع شناسن، به هنگام عمل میکنن، هم دلیر و شجاعن، از مشکلات حراسی به دل راه نمیدن، هم به معنای واقعی کلمه با ایمانن. اینها یک حقایقی است اینها رو هر کسی که با تاریخ آذربایجان آشنا باشد تصدیق می کند، چه در قضایای مشروطیت ایران، چه پیش از اون در قضیه تحریم تنباکو و مبارزه با کمپانی انگلیسی، چه بعد از اون در ماجرای نهضت ملی و حوادث آخر دهه 20 یعنی سالهای 30 و 31، و چه در حوادث نهضت اسلامی و چه در پیروزی انقلاب اسلامی. در همه این حوادث ما نگاه میکنیم آذربایجان و تبریز هم به هنگام عمل کردند، هم زودتر از دیگران وارد میدان شدند، پیشگام بودند، هم شجاعت و دلیری نشان دادند، هم به معنای واقعی کلمه پیر و جوان، مرد و زن، ایمان اسلامی و ایمان مذهبی را معیار قرار دادند. از بعد از پیروزی انقلاب تا امروز هم همین جور بوده است. اون دوران 8 سال دفاع مقدس، اون لشکر پر افتخار عاشورا، اون سرداران بزرگ و معنوی و الهی از قبیل شهید باکری و امثال اینها، و بعد هم قضایای دیگر تا امروز، روز 9 دی در سال 88 همه جای کشور 9 دی بود، در تبریز 8 دی بود. اینا معنا دارد، اینا نشان دهنده است، علامت است. اینا را عرض نمی کنیم برای اینکه شما خوشتون بیاد، عرض می کنیم برای اینکه معلوم بشود این قطعه از کشور ما این ظرفیت های عظیم را دارد و این نظام، این انقلاب راه طولانی هنوز در پیش دارد. همه این خصوصیات می تواند در گذر از این مسیر طولانی به کار بیاد. حضور مردم در 29 بهمن سال 56 شبیه کار امام سجاد علیه السلام و جناب زینب کبرا بود که نگذاشتند حادثه عاشورا فراموش بشود. تبریزی ها در 29 بهمن نگذاشتند این بار زمین بماند، ولا بنابر این بود که همه چیز فراموش بشود. کشتار قوم و حضور مردم، اما تبریزی ها نگذاشتند. این من فراموش نمی کنم اون روزها خبرهایی که می آمد، دستگاه جبار و طاغوت شخصیت های برجسته نظامی خودش رو فرستاد تبریز برای اینکه جلوی حضور مردم رو بگیرن، اما مردم 29 بهمن را به وجود آوردند و تا امروز این روز زنده است. اینی که بنده هم اصرار دارم که در این روز با شما ملاقات بکنم به خاطر اهمیت این روز است. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم، این هنر امام بود، این هنر امام بزرگوار بود. صحنه رو داد دست صاحبان کار، چون کشور صاحب دارد دیگه. در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادی در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور مردمن، بله کشور صاحب دارد، صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد، کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ذرائع و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت. ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و اینجورها قرار دادیم کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است کند پیش رفته است، اما کار دست مردم که افتاد مردم کار رو خوب پیش میبرند. این مخصوص ما هم نیست، اینم عرض بکنم، این مخصوص ما ایرانی ها نیست. در هر نقطه ای اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بودند، آدم های بی هدف، آدم های بی سرگردان در امور زندگی، گرفتار امور روزمره شخصی، اونها نه، مردمی که با هدف باشن هر جا کار دست اونها قرار گرفت، هر جور کاری، سخت‌ترین کارها، کارهای نظامی، کارهای امنیتی، دست مردم وقتی افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواهد رفت. شما الان نگاه کنید در ظرف کمتر از 10 سال مقاومت لبنان بر ارتش جرار صهیونیستی چند بار فائق آمد. مقاومت لبنان، بعد مقاومت فلسطین. مقاومت لبنان اول صهیونیست‌ها را از جنوب لبنان بیرون کرد، بعد در جنگ 33 روزه بینی صهیونیست‌ها را به خاک مالید. آمریکا کمک کرد صهیونیست‌ها را، خیانتکاران داخلی کمک کردند، اما نیروی مقاومت که نیروی مردمی بود، با ایمان بود، با هدف بود، میفهمید دارد چه کار میکند، توانست همه اینا را از عرصه خارج کنه. اخیراً هم که این ضربه شستی که نیروی مقاومت به ارتش صهیونیستی وارد کرد که هنوز داغه، این جزء هنوز حرفاییست که فراموش نشده است. مقاومت فلسطین همینجور در جنگ 22 روزه، در جنگ 88 روزه، در جنگ 51 روزه ماه رمضان گذشته، تو تابستان، همین تابستانی که گذشت، یه عده مردم کم توان، کم سلاح در یک منطقه کوچک توانستن، چون مردم متعهد بودند، چون مردم پشتیبان بودند، توانست مقاومت فلسطین نیروی صهیونیستی جرار را زبون کند، ذلیل کند، او متوسل بشه که بیایید آتش بس رو قبول کنیم. خب، خیلی متشکر از این شعار. اجازه بفرمایید ما حرفمونه بزنیم. هر جا خودتون تکبیرتون آمد تکبیر بگید، نه اینکه یکی صدا بزنه بگه تکبیر. این قضایای اخیراً در عراق شما ملاحظه کردید، کسانی که تحریک شده آمریکا و صهیونیست و دیگران بودن تا پشت دروازه بغداد آمدن، نیروهای مجاهد مردمی عراق در پشتیبانی از ارتش اون کشور توانستن این ضربه رو به این نیروهای موسوم به داعش وارد کنند. در سوریه همینجور نیروهای مردمی به کمک ارتششون رفتن. مردم اینجورن، هر جا صحنه به مردم سپرده شد، انگیزه های مردمی، نیروهای متنوع و متکثر مردمی کارا رو پیش خواهد برد. یکی از نشانه هاش همین 22 بهمن است. من واقعا زبانم قاصر است از اینکه از مردم عزیزمون، از ملت بزرگ ایران تشکر کنم و توصیف کنم این حضور امسال رو در ماجرای 22 بهمن، که گزارش های دقیقی که به بنده دادن، که این گزارش ها دقیقه، در اغلب نزدیک به همه مراکز استان، حالا در 1000 شهر راهپیمایی بود، اونی که محاسبه کردن مراکز استان، در اغلب نزدیک به همه جمعیت امسال از سال گذشته بیشتر بود، در اغلب نزدیک به همه. در شهرهایی مردم در سرما و برف و باران آمدن راهپیمایی کردند. در جاهایی مثل اهواز مردم در طوفان خاک آمدن راهپیمایی کردند. اینا شوخیه. 36 سال از انقلاب میگذرد. کجای دنیا سالگرد انقلاب به وسیله مردم، اون هم با این عظمت، با این شکوه برگزار می شود؟ این به خاطر این است که کار دست مردم است. نگاه انقلاب و نظام در مسئله 22 بهمن و بزرگداشت مراسم انقلاب به سوی مردم است. کار به مردم محول میشه، مردم اینجوری حرکت میکنن. این یک قاعده کلی است. در هر مسئله از مسائل خرد و کلان کشور که ما حضور مردمی رو داشتیم، این معجزه رو مشاهده کردیم. من امروز میخوام یه مقداری راجع به اقتصاد صحبت بکنم. اقتصاد کشور. بنده چند سال است که در اول هر سال راجع به مسائل اقتصادی تاکید میکنم، تکیه میکنم. این کشور کشور بزرگی است، پهناور است، پرجمعیت است. بازار داخلی این کشور یک بازار 70 و چند میلیونی است. اینا خیلی با اهمیت است، خیلی با عظمت است. امکانات ما، توانایی های ما، چه توانایی های امکانیمون که شما نگاه کنید به خیلی عظیم جوان این کشور، کاربلد، تحصیل کرده، پر انگیزه، پر شور، آماده به کار، چه ثروت‌های طبیعی این کشور. اما در این حال مشکل اقتصادی داریم. مشکل کجاست؟ راه حل چیست؟ چه کار باید کرد؟ این رو من به شما عرض بکنم. از بعد از تمام شدن جنگ، یعنی از سال 67 که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، یک برنامه‌ریزی عمومی قدرت‌های استکباری وجود داشت برای اینکه نگذارند ایران، ایران اسلامی تبدیل بشود به یک قدرت اثرگذار اقتصادی در منطقه. سعی کردند، رو این کار کردند، چون می‌دانستند اگر ما بعد از جنگ، خب مشغول برنامه‌ریزی شدیم، جنگ که تمام شد شروع کردیم برنامه‌ریزی برای مسائل اقتصادی، پیشرفت‌ها. اینا فهمیدن که اگر جلوی ایران رو نگیرند، ایران اسلامی با توانایی‌های خود، اون روز وجود شریف امام بزرگوار هم سایه‌اش بر سر ما بود، ایشون حیات داشتن، حیات مبارک ایشون ادامه داشت، می دانستن اگر چنانچه اخلالگری نکنن، دخالت نکنن، مزاحمت نکنن، ایران با تکیه به اسلام، با تکیه به مردم تبدیل خواهد شد به یک قطب اقتصادی منطقه‌ای، روی اقتصاد منطقه و روی اقتصاد بین الملل اثر خواهد گذاشت. برنامه ریزی شد برای این که نگذارن. پیش از قضایای هسته‌ای، اینا مربوط به مسائل هسته‌ای نیست، مسائل هسته‌ای 10 سال است، مثلا فرض کنید 12 ساله که مسائل هسته‌ای پیش آمده، اینا مربوط به قبل از مسائل هسته‌ای است، مربوط به سال 67 و 68 و اینهاست. تلاش از اون روز شروع کردن دشمنان ما. کسانی که اهل اطلاعن میدانن که برنامه های غربی ها عمدتاً آمریکا شروع شد برای دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، ایران رو دور بزنن در خطوط اصلی هوایی و زمینی و دریایی، ایران رو دور بزنن در خطوط انتقال شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران رو دور بزنن، یک نوع تحریم بی سر و صدا هر فعالیت اقتصادی مهمی که ایران میخواهد انجام بدهد طرفها رو بترسانند. اینا اتفاقاتی است که در این کشور افتاده است. افراد مدعی و بی اطلاع نیان حرف بزنن، خیال کنن که خب هیچ کاری کسی انجام نداده. نه، خیلی تلاش شده است. دشمن برنامه داشت تو این زمینه و برنامه خودش رو قدم به قدم تا امروز پیش برده است و عمل کرده است. اون چه که شما مشاهده می کنید برایند تحرک داخلی کشور و دشمنی دشمنانه. دشمن فراموش نباید بشود در زمینه اقتصاد، دشمن به معنای واقعی کلمه برنامه ریزی کرد. بعضی جاها صریح وارد میدان شدن، بعضی جاها بدون صراحت وارد میدان شدن، لکن خب اهل اطلاع ملتفت بودن، میفهمیدن که دشمن چه کار دارد میکند. دشمن کیه؟ آمریکا و چند تا کشور اروپایی دنبال رو با آمریکا. اینا مال امروز نیست. خب علاج چیست؟ خب معلومه دشمن دشمنی میکنه. آیا ما توقعی از دشمن داریم؟ نه، از دشمن که نمیشه و توقع داشت، از دشمن که نمیشه گله کرد. آیا ما از آمریکا گله داریم؟ ابدا. گله رو انسان از دوست میکنه. خب دشمن طبیعتش دشمنی کردن است. علاج چیست؟ علاج این است که یک ملت در درون خود تلاشی بکند، کاری بکند که ضربه دشمن که حتمی است اثر نگذارد یا کم اثر بگذاره. علاج اینه دیگه. ما در اقتصاد داخلی خودمون، عزیزان من، جوانان، اینا رو توجه کنید، 2 اشکال بزرگ در اقتصاد ما وجود داشته است. یکی این که اقتصاد ما نفتی بود، یکی این که اقتصاد ما دولتی بود. این 2 تا اشکال بزرگ. اقتصاد ما نفتی یعنی چه؟ یعنی ما نفت رو که سرمایه ماندگار ماست و امکان ارزش افزوده چندین برابری در او وجود دارد، اینو از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش رو بگیریم صرف امور جاری کشور بکنیم. از این خسارت بالاتر نمیشه. اقتصاد نفتی اینجوریه. نفت رو بگیر، خب نفت رو میشود تبدیل کرد به فراورده. بعد احتمال میدم بعضی از دقت‌های علمی هم همین رو تأیید میکنه، شاید از این نفتی که ما تبدیلش میکنیم به بنزین و به گازوئیل و نفت سفید و مثلا مصرف اینجوری میکنیم، شاید بشود با این نفت، با تولید فراورده هایی که تا امروز بشر اون فراورده ها را تا تولید نکرده است تا 100 برابر این بشود ارزش افزوده برای نفت به وجود آورد. از اینا غافلیم ما. نفت خام رو میکشیم بیرون از تو چاه‌ها، این ذخیره رو، این ذخیره که دوباره نفت تولید نمیشود در زیر زمین. این جزء چیزهای پایان پذیر است، اینا تبدیل پذیر که نیست که بگیم تمام میکشیم جاش میاد. نه، وقتی کشیدیم تمام شد. نفت اینجوره، گاز اینجوره. اینو بکشیم بیرون بفروشیم پولشو صرف کنیم در مصارف جاری کشور، از این بدتر واقعا چیزی نمیشه. این جزء میراث‌های شوم رژیم طاغوت و رژیم گذشته است. در اینجا خب یه راه پول در آوردن آسانی هم هست. بعضی از مسئولین در طول زمانهای مختلف هم ترجیح دادن که از این پول آسان استفاده کنن. این یک اشکال. اشکال دوم، گفتیم اقتصاد دولتی است. این جزء مسائلی است که ما اول انقلاب، اینم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردن، خودمون بر اثر نگاه‌هایی که اون روز وجود داشت اقتصاد رو سپردیم دست دولت. حالا بعد هر چه تلاش می‌شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم، داده بشود دست مردم با برنامه‌ریزی درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی‌رود، سخت است. ما اصل 44 را، سیاست‌های اصل 44 را ابلاغ کردیم که معناش همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم. من تو همین حسینیه مسئولین جمع شدن تو اون طبقه بالا، براشون شرح دادم که ما به چقدر ارز نیاز داریم و این امکان ندارد، به دست نمیاد مگر اینکه ما این کار را بکنیم. اصل 44 را به این شکلی که ما گفتیم، به این شکلی که سیاستاشو ابلاغ کردیم عمل بشود. اینا باید بشه. خب بنده امسال، اول سال، امسال، سال گذشته، سال قبل، سال قبل راجع به اقتصاد صحبت کردم. مسئولینم انصافا تلاش میکنن، من تصدیق میکنم که تلاش هایی دارد انجام میگیرد. در طول این سالها همیشه تلاش هایی شده است، لکن کافی نیست. اونی که ما میخواییم بگیم این است که باید یک نفس جدیدی به این کار داده بشود. امروز 29 بهمن است. سال گذشته 29 بهمن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردیم به دستگاه‌های مختلف. امروز یک سال گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اون روزی که تحریمی هم تو این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی ضروری است برای این کشور، لازم است. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه‌های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار. یک روز عزا نگیریم که آمریکایی‌ها ما رو تهدید می‌کنن که فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز رو تحریم می‌کنیم یا بکنن عملاً تحریم. عزا نگیریم که اروپایی‌ها کشتیرانی ما رو تحریم کردن. اگر اقتصاد مقاومتی باشد در کشور، هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه. اقتصاد مقاومتی یعنی این، یعنی در داخل کشور ساخت اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه ریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند. تکیه که من حالا مواردی رو ذکر خواهم کرد این کارا باید انجام بگیره، تکیه مسئولان کشور بر این باشد که حرکت اقتصادی کشور رو اینجوری قرار بدن. اگر این شد شکوفایی خواهد شد، اگر این شد از تهدید دشمن دیگه نمی ترسیم، از تحریم دیگه تنمون نمی نرزه، از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمی گیریم. این اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی هم تکیه عمدش باز روی مردم از رو تولید داخلی است. یک مسئله اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه. این باید به اینجا برسیم. البته این حرفایی که من امروز به شما عرض میکنم و مکرر گفتیم، در مقام حرف اینا آسانه، در مقام عمل کارهای مشکلی است. اینو من خود من دستم در اجرا بوده است سالها، بنده میدونم اجرا کار سختی است، اما معتقدم این کار سخت را میتوان انجام داد. اجرا کردن سخت‌تر از حرف زدن است، اما همین کار سخت را با همت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده نصرت داده است، این کار سخت رو میشه انجام داد. یکی از کارها که مهمترین کار همین است، باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنن و مالیات میدن. دو کلمه میخوام راجع به مالیات عرض بکنم. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جز مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم، فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است، فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده از در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. مسئله مالیات خیلی مهم است. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. این قلم اول، قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات که مالیات هم مربوط می شود به تولید، کسب و کار. یک نکته دیگر ارتقاء بهره‌وری است که از تعبیرات رایجی است که می کنند. بنده این رو خلاصه می کنم به دو کلمه در زبان فارسی: تولید کننده ما، بنگاهدار ما سعی کند با کم کردن ریخت و پاش هزینه تولید رو کم کنه، کیفیت رو بالا ببره. این میشه بهبود بهره‌وری. وقتی که هزینه کم شد، هزینه تولید بخشی مربوط به چیزاییست که در اختیار بنگاهدار نیست. خب فرض کنید تورم بالاست، قیمت کارگر، مزد کارگر میره بالا یا مزد مواد اولیه، یه مقدار ایناست بله، لکن یه مقدارم ریخت و پاش هست، اسراف هست، خرج کردنهای بیجاست، اینا رو باید جلوش رو بگیرن. یک مسئله مهم دیگر استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های داخلی است. ما کشورمون در منطقه حساسی قرار دارد، همسایه‌های زیادی داریم، بالا دریا داریم، پایین دریا داریم، دسترسی داریم به همه دنیا. اینجا رو نقشه که نگاه کنید یک چهارراه بسیار حساس و مهم زمینی و هوایی است کشور ما. دسترسی به آب‌های آزاد هم دارد، اینا فرصت‌های بسیار مهمی است علاوه بر منابع، علاوه بر امکانات. از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی بشه، فکر کنن به نحو احسن استفاده کنن. یک نکته دیگری که این مربوط می‌شود بیشتر به مردم، مصرف محصولات داخلی است که من بارها در سخنرانی‌های اول سال و غیر اون تکرار کردم، الانم به شما عرض می‌کنم محصولات داخلی رو مصرف کنن مردم، نرن دنبال این نشانه ها. حالا مد شده است هی بگم برند، برند فلان. برند چیه؟ برید سراغ مصرف تولیدات داخلی، اون چیزهایی که مشابه داخلی دارد متعصبانه با تعصب تمام ملت ایران خارجی او رو مصرف نکنه. اینو من فقط برای یه عده خاص نمیگم، خب بله وقتی ما میگیم یه عده متدینین طوراً گوش میکنن حرف رو، هی پیغام هم میدن آقا فلان چیزو که خارجیست بخریم، فلان چیزو نخریم، یه عده گوش میکنن. من فقط برای متدینین و برای افرادی که برای حرف ما حجیت شرعی قائلن اینو نمیگم، من برای هر کسی میگویم این حرف را که به ایران علاقه‌مند است، به آینده کشور علاقه‌مند است، به فکر بچه‌های خودشه که بناست فردا تو این کشور زندگی کنن. شما مصرف مصنوعات خارجی رو که میکنید در واقع کمک میکنید به این که اون بنگاه خارجی، اون کارگر خارجی، اون سرمایه‌دار خارجی هی حجمش بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخوره، شکست بخوره. این رو و همه مردم، به خصوص اون کسانی که مصارف زیادی دارن، دولتی هم همینجور، دولتی ها هم در مصارف دولتی، در چیزهایی که اشیای مصرفی که دولتی ها در ساختمان ها در چیزهای گوناگون مصرف میکنن حتما ملاحظه کنن تولید داخلی را. اجتناب از اسراف، اینم یک سرفصل دیگه است. اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک، اینا همش، خاک یک ثروت است، آب یک ثروت است، نان یک محصول ذی قیمت است. مراقب باشن، همه مراقب باشن، احساس مسئولیت کنن، اینا رو از بین نبرن. شرکت‌های دانش بنیان که بنده روی این شرکت‌های دانش بنیان تکیه می‌کنم، امروز ما جوان تحصیل کرده خیلی داریم، بچه‌های دبیرستانی یکی دو هفته پیش تو این حسینیه که نمایشگاهی تشکیل دادن، آمدن چیزهای پیشرفته واقعا عجیب و غریب و حیرت آوری رو اینجا به ما نشان دادن. غالبا جوان، تعدادی جوان دبیرستانی تو دبیرستان است. خب ما این سرمایه من، این ثروت من، شرکت های دانش بنیان به وجود بیاد. شرکت های دانش بنیان هم فقط مخصوص صنایع نیست، مخصوص صنعت نیست، در صنعت، در کشاورزی، در خدمات، در نیاز سنجی شرکت دانشبنیان جمع بشن، نگاه کنن ببینن بنگاه‌های گوناگون اقتصادی به چه چیزایی نیاز دارن، کمبودهاشون کجاست، اینا بهشون ارائه بدن. حتی شرکت دانشبنیان در این زمینه هم میتوانه فعال باشه. مبارزه جدی با قاچاق از جمله کارهای لازم در اقتصاد کشور، مبارزه جدی با فرارهای از بدحسابهای بانکی، بدحسابهای بانکی، یه عده هستن از تسهیلات بانکی استفاده میکنن به ناحق نادرست برای یک کار تسهیلات میگیرن، در کار دیگری اون رو مصرف میکنن که مصلحت کشور نیست، بعدم بدهی خودشونو به بانک ها تسویه نمیکنن. اینا خب مجرمن، واقعا مجرمن. بنده نمیگم هر کسی بدهکار بانکی است مجرم است، نه، یکی از ممکنه بدهکار بانکی باشد، کمکم باید به او کرد. هستن مواردی که حتی بدهکارن ولیکن بایستی کمکم به او بکنن، اما بعضی هم هستن که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن، مورد سوال قرار بگیرن، این کارا باید انجام بگیرد در کشور، اینا رو کی بکنه؟ ما تو این سالها خیلی هشدار دادیم، مسئولین هم خیلی تلاش کردن، اما نه اون هشدارهایی که بنده دادم کافی است، نه اون تلاشی که مسئولین کردن کافی است، اینا کافی نیست، باید کار جدی انجام بگیرد. مردم هم بایستی کمک کنن به دولت، به مسئولین، به قوه قضاییه تا بتوانن این کارها رو انجام بدن. ما میتوانیم در مقابل علم شنگهی که دشمنان ما سر تحریم و این حرفا در میارن، میتوانیم ایستادگی کنیم، میتوانیم هدفهای اونها رو ناکام بگذاریم. حالا وقتی این کارها رو نکنیم، این فعالیتها رو نکنیم، اون وقت نتیجه همین میشود که حالا ملاحظه میکنید، دشمن می نشینه اونجا برای برنامه هسته‌ای ما شرط و شروط معین میکنه، بعدم میگه اگر این شرط و شروط رو قبول نکردید اینجور و اینجور و اینجور تحریم میکنم. همین میشه دیگه. از حربه تحریم دشمن حد اکثر استفاده را دارد می کند. هدفشون هم این است که ملت ایران را تحقیر کنند. هدفشون این است که این حرکت عظیمی که فقط روی دوش ملت ایران می توانست این حرکت انجام بگیرد، این حرکت متوقف کنند. حرکت انقلاب اسلامی، حرکت نظام اسلامی، حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، اینو میخوان متوقف کنن، چون میدانن این حرکت درست نقطه مقابل منافع سرمایه‌دارهای صهیونیست و کمپانی‌دارهای ظالم و خونخوار دنیاست. اینو میفهمن، میبینن که این حرکت چطور در دنیا دارد توسعه پیدا میکند، ملت‌ها رو متوجه خودش میکنه، میخوان جلو این رو بگیرن. این تحریم ها و این تهدید ها و این شرط و شروط کردن ها به خاطر اینه. بنده عقیدم این است که اگر حتی مسئله هسته‌ای هم همون جور که اونا دیکته میکنن و همون جور ما پیش بریم و قبول کنیم دیکته اونها رو، باز هم حرکت مخرب اونها، تحریم های اونها برداشته نخواهد شد. انواع و اقسام مشکلات رو بازم درست میکنن، چون با اصل انقلاب مخالفن. البته بنده معتقدم ظرفیت جوانان ما ظرفیت بسیار بالایی است. همین دو روز قبل از این دانشجویان بسیجی به بنده پیغام دادن، گله کردن که چرا شما در پیشرفت هدفهای انقلاب اسلامی از ما دانشجوها استفاده نمی کنید. حرف مهم نیست. دانشجو مشغول تحصیل توقع دارد و من به پیغام می دهد که چرا از وجود ماها در مسائل مهم انقلاب تو منطقه، چه مسائل نظامی و امنیتی، چه مسائل گوناگون دیگر، چرا استفاده نمی کنید. روحیه جوانهای ما اینه. روحیه ملت ایران رو شما در 22 بهمن دیدید. حالا از اون طرف دولت زورگوی قلدر آمریکا که با همه شکست هایی که تو منطقه خوردن از زورگویی دست بر نمی دارن، از اون طرف هم دنبال روبای اروپاییش، تحریم، با تحریم جدید ملت ایران هم میتوانه تحریم کنه. اینه بگیم، اگر بنای بر تحریم باشه، در آینده این ملت ایران است که اونا رو تحریم خواهد کرد. ترین سهم گاز دنیا در اختیار ماست، مال ملت ایران. گازی که یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به اون احتیاج داره. همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز دارد. این گاز در اختیار ما، بیشترین سهم گاز موجود در دنیا رو فعلا تا حد اکتشافات فعلی در ایران دارد. مجموع نفت و گاز را هم که حساب کنیم، باز بیشترین اندازه نفت و گاز بر روی هم رو جمهوری اسلامی ایران داره. ما تحریم میکنیم اونها رو در وقتی که مناسب باشه و جمهوری اسلامی میتوانه این کار رو بکنه. ملت ایران نشان داده است، جمهوری اسلامی نشان داده است که اراده اش قوی است. در هر زمینه ای، در هر مسئله ای که به طور جدی جمهوری اسلامی ایران وارد شد، نشون داد که ارادش قوی است، عزمش راسخ است، میتوانه کار کنه. در همین قضیه داعش، خب اینا ائتلاف تشکیل دادن، البته دروغ میگن، مزورانه است. نامه نوشتن به وزارت خارجه ما که اگر کسی، شماها میگید آمریکا از داعش حمایت میکنه، نه این دروغه، ما حمایت نمیکنیم. خب اندکی بعد از او عکس‌های کمک تسلیحاتی آمریکا به داعش در اختیار مجاهدین انقلابی بود منتشر کردن. میگن، حرف میزنن، ادعا میکنن، خلاف میگن، اونم خلافی که به این روشنی، به این وضوح، به این زودی آشکار می شود. جمهوری اسلامی اینجوری نیست. ما وقتی وارد بشیم، همونطور که امیرالمومنین فرمود که ما رعد و برق نخواهیم داشت مگر اون وقتی که بارانی به دنبال او باشه. ملت ایران بدون تردید در آینده‌ای که اون آینده انشالله خیلی دور نخواهد بود و شما جوانهای عزیز قطعاً اون آینده رو مشاهده خواهید کرد، در قله‌های شرف و افتخار خواهد بود از همه جهت. انشاءالله که خداوند به شماها توفیق بده، انشاءالله خداوند شما رو مشمول رحمت و لطف خودش قرار بده. منند سلام یترون تبیزلر، تبیزلرین و آذربایجانلرین. انشاءالله موفق و موفق.